صف اول راهپیمایی های امروز بودن، دانش آموزانی که آینده ساز این مرز و بوم هستن. شما هم به ما بگید آیا امروز در راهپیمایی 13 آبان شرکت کردید؟ اگه اینطور هست از طریق شماره پیامکمون 30035 میتونید پیامک های خودتون رو در این راستا برای ما ارسال بفرمایید. متشکرم از همراهیتون. برنامه دیگری رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم با نام بازار گفتگو که اختصاص پیدا میکنه به صنف صیادان کشور و محصولات دریایی. به اتفاق میشنویم.
بازار گفتگو.
یعقوب دوجی هستم، اصالتاً بچه بندر ترکمن استان گلستان هستم. من در سال 1371 در جزیره میانکاله در تاونی پره مختومقلی صیادی رو شروع کردم. پدر خدا بیامرزم صیاد بودن که من جای پدرم رفته بودم. البته خب اجداد ما هم همه صیاد بودن، البته خب در بخشای خاویاری اون زمان عمدتاً کار میکردن. و در استان گلستان بعد از تأسیس استان گلستان در سال 1376 اتحادیه صیادی استان گلستان رو تأسیس کردیم. البته قبلش هیئت مدیره اتحادیه استان مازندران هم بودم و بعد از سال 76 اتحادیه ماهیگیران فره استان گلستان رو تأسیس کردیم و بعدش هم در سال 1386 از اون زمان من وارد اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی کشور شدم و تا به امروز در خدمت هستم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو. اینجا بازار گفتگوست. خوش آمدید. دوستان خوب شنونده، مهمان حضوری امروز برنامه بازار گفتگو جناب آقای یعقوب دوجی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی ایران هستند. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون در صدا و سیما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دوجی. میخواییم از تاریخچه و چگونگی شکلگیری اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی ایران شما برای ما بفرمایید و چطور این اتحادیه از ثبتش در سال 1366 و شکلگیریش در سالهای اولیه 1371 به یک نهاد ملی نماینده تعاونی استانی تبدیل شده رو برای ما تعریف بکنید از ابتدا تا به الان.
بله، اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی ایران با توجه به اینکه ما در 7 استان ساحلی کشور صید و صیادی داریم، البته خب در گذشته خیلی قوی بودن ولی خب با توجه به شرایط اقلیم و طبیعی که پیش اومده خب متاسفانه در حال حاضر این فعالیت ها با توجه به شرایط صنعتی کاهش پیدا کرده، ولی در اون سالها حالا با توجه به این که خب صید عمده ما برمیگشت سنتی بود و داخلی مصرف میشد و با تشکیل سازمان شیلات ایران و وزارت تعاون اون زمان و به حال تقویت بخش های کشاورزی در کشور و خصوصا توسعه صادرات، این اتحادیه در سال 1366 تأسیس شد و اتحادیه های 7 استان ساحلی کشور، 9 اتحادیه، 4 استان جنوبی کشور و 3 استان شمالی کشور. البته در 3 استان شمالی کشور ما 5 اتحادیه داریم، 2 اتحادیه پره و کیلکا در استان گیلان و پره و کیلکا در استان مازندران که این 7 استان ساحلی رو با توجه به 2 اتحادیه مازاد در استانهای گیلان و مازندران این تعداد اتحادیه عضو رو به 9 اتحادیه میرسونه.
خیلی متشکرم از شما. برای ما بفرمایید آقای دوجی، اتحادیه شما فعلا یعنی در حال حاضر چند تا عضو داره؟ چه رسته هایی رو این اعضا شامل میشن؟ آیا رسته ها متنوع هست؟ حالا از صیادی دریایی و آبزی پروری، اینا رو همه رو پوشش میده یا اشتغال رو فقط محدود میشه؟ یعنی کار اشتغال زایی رو اتحادیه به عهده داره. من اینطور که شنیدم تو خبرها 30,000 نفر دارن حمایت میشند از سمت اتحادیه شما و 136,000 صیاد هم در شمال و جنوب کشور مشغول به کار هستن، البته زیر پوشش اتحادیه شما، درسته؟
بله، البته با توجه به توسعه اشتغال زایی در بخش صید و صیادی، خصوصا در 2 سال اخیر مجوزهای جدیدی که در زمان شهید رئیسی توزیع شد در استانها، خصوصا استانهای جنوبی، ما تعداد صیادان ما از این 136,000 نفر در حال حاضر به 165,000 نفر افزایش پیدا کرده و در حال افزایش هم هست و درگاه ملی مجوزها به هر حال مشاغلی رو که با هماهنگی سازمان شیلات ایران و تحقیقات سازمان شیلات ایران به هر حال این رو کاملا با هماهنگی اون مشاغلی که در بخش صیادی قابل توسعه است اون رو افزایش دادن و در حال حاضر ما در این 7 استان ساحلی کشور 165,000 نفر صیاد رو داریم که در حال افزایش هم هست و چیزی در حدود تقریبا نزدیک به 20,000 فروند شناور داریم. البته از این شناورها
اینا همه زیر پوشش اتحادیه هستن؟ بله. حتی شناورها؟
بله
بله.
حالا تو ما شناورهای بدون مجوز هم داریم که ما وارد اون مقوله نمیشیم، شناورهایی که مجوز دارن رو به هر حال ما مورد بحث ما هست.
یعنی غیر قانونی دارن کار میکنن؟ نه، اونایی که بدون مجوزن.
نه غیر قانونی، البته خب بخشی از اینها در حال گرفتن مجوز هستن، حالا بخشی عمده شون به هر حال پایش شدن، به هر حال اینها رصد شدن. همین بحث درگاه ملی مجوزها، این رو مناطقی که قابل توسعه صید و صیادی هست باید بررسی بشه و مجوزهای جدید در صورتی که به اونجا آسیبی به ذخایر نرسونه. البته خب در ادامه بس در خدمت شما هستم. ما عمدتاً داریم میریم به سوی پرورش در دریا، پرورش در قفسی که داریم یا همین پرورش میگو که با آب دریا هست، برای اینا هم طرح‌های توسعه‌ای هست. حالا در اون بخش ها و حتی آب‌های دور ما توسعه بهتر هست و در اون مناطق می شود توسعه داد بخش صید و صیادی رو و البته با وضعیت موجود در بخش هایی که آسیب پذیر هستن حساسیت های وجود داره که به هر حال ما اون بخش ها رو در حال به هر حال به نوعی کنترل هستیم و بعضن بعضی از موارد جمع آوری شده و به بخش هایی که قابل توسعه هستن هدایت میشه.
آقای دوجی، کارکرد اصلی اتحادیه شما، من میخوام بپرسم که فقط به اعضا مختص میشه یا تسهیل صادرات بهش تعلق میگیره، تولید محصولات آبزیان بهش تعلق میگیره، تأمین نهادهای صیادی، امور اداری، تعامل با سازمان شیلات، وزارت جهاد کشاورزی، کدام یک از اینها رو بیشتر اتحادیه شما پوشش میده؟
البته خب تقریبا همه این موارد رو شامل میشه، منتها خب رسالت اصلی اتحادیه برمیگرده در وضعیت فعلی. خب به هر حال ما اتحادیه وظیفه‌اش چیه؟ خب ارزش افزوده رو ببره بالا.
بله.
با هماهنگی‌هایی که انجام شده اخیراً، یعنی امسال ما الحمدلله بحث سامانه زنجیره ارزش آبزیان کشور رو راه اندازی کردیم، در بحث تن ماهیان آب‌های دور در چابهار به هر حال این سامانه راه اندازی شد و به لطف خدا ما تقریبا تا اواخر سال آینده امیدواریم که بتونیم همه بخش صیادی کشور رو وارد این سامانه بکنیم. این سامانه به هر حال بعد از این که راه اندازی بشه به هر حال میتونه از صفر تا صد کلی فعالیت‌های صیادی رو رصد بکنه، هم در بخش‌های صید، هم در بخش‌های بازار، هم در بخش‌های صادرات. البته خب صادرات هم خیلی بخش مهمی هست، البته میگم بخشی از صادرات فعلا در دست ما نیست و امیدواریم که حتما.
در دست کی آقای دوجی؟
ما در بحث همین صادرات بخش‌هایی هستن، حالا یه سری اتحادیه‌های جانبی هستن یا سری شرکت‌های خصوصی هستن که اینها صادرات رو دارن انجام میدن. انشالله با امید و خدا با همین راه اندازی کامل همین سامانه زنجیر ارزش آبزیان کشور، با امید و خدا 100% صادرات به هر حال در زمین اتحادی صیادی خواهد بود.
یعنی همه زیر پوشش شما قرار میگیرن؟
درسته. امید خدا.
رکود صیادی و صید خیلی اینطور که اخبار میگفتن رکود بسیار بالایی داشته. میخوام بپرسم تو مازندران سواحل خزر در سال 2025 چرا اینقدر کاهش قدرت خرید در حوزه صید و صیادی داشتیم، اصلا ماهی و آبزیان، و اینکه این تغییرات اقلیم باعث این رکود شده، اینکه چطور صیادان و تعاونی ها با هم دیگه در ارتباط نبودن. من میخوام اصلا بپرسم این رکود هم زمینه صید و صیادی، هم زمینه خود بازار صید ماهی چقدر میتونه به اقلیم ارتباط داشته باشه؟
البته در استان مازندران و استانهای شمالی، حالا با توجه به این که به هر حال بحث های اقلیمی و طبیعی که پیش اومده، ما شاهد پسروی بسیار فاجعه بار آب دریا هستیم و سال به سال هم در این سنوات اخیر متاسفانه این کاهش داره بیشتر میشه و این خودش معضل بزرگیه. حالا این از نظر فنی چه اتفاقی پیش میاد؟ در دریای خزر کلن زاده ولد ماهیان ما به جز کفال و کیلکا از طریق رودخانه آب شیرینه.
کیلکا کنسرو آقای دوجی؟
نه، البته کاربری هاش زیاده، حالا یه بخش کوچیکش کنسروه که متاسفانه حالا بخش اعظمش برمیگرده به بحث صنعت غذا، یعنی غذای آبزیان.
بله.
و در اون صنعت الان بیشتر استفاده میشه، البته باید بیاد در چرخه مصرف انسانی و همون حالا کنسرو هم خوبه، ولی متاسفانه غذای هم ارزونی هست، هم خاصیت بسیار بالایی داره، ولی خب متاسفانه به دلایلی فعلا در سفره مردم به هر حال کمتر دیده میشه. حالا میطلبه که به هر حال این هم خود ما اتحادیه ها و هم خود حالا همین بخش صدا و سیما هم خیلی مؤثره و یه سری سازمان های وابسته کمک بکنن که ما بتونیم کیلکا رو بیشتر در سفره مردم قرار بدیم تا اینکه در صنعت قرار بگیره و بره هم با قیمت بسیار پایین که ارزش افزوده خیلی پایین هم برای صیاد داره. اگر ما بتونیم این رو در بحث هدایت بکنیم به سفره مردم، هم برای خود صیاد ارزش افزوده بیشتری داره، هم واقعا سلامت اجتماع و مردم عزیز رو میبره بالا. ما در وضعیت فعلی والای تقریبا این آماری هست که خیلی هم فکر کنم مستند باشه، با بالای 60% بیماری های ما در وضعیت فعلی قلبی عروقی هست و هر چی ما به هر حال بیاییم به سمت آبزیان، مخصوصا هم آبزیان دریایی.
بله.
حالا با توجه به حالا سایر پروتئین هایی که من اسم نمیبرم، خب مسلما غذاهای دریایی خاصیت دارویی بسیار بالایی دارن. یعنی ما هرچه بریم به طرف غذاهای دریایی از اون سمت به هر حال این بحث بیماری ها کاهش پیدا میکنه.
آخه این رو هم در نظر بگیرید آقای دوجی، ما اگر 1 کیلو ماهی بخوایم بگیریم، 1 کیلو ماهی ممکنه 2 نفر رو غذا بده، ولی 1 کیلو گوشت بگیریم ممکنه 5 نفر رو غذا بده، در به عنوان خورشت استفاده میشه. حالا بگذاریم از اینکه شهرهای جنوبی کشور ما از ماهی به اشکال مختلفی غذا تهیه میکنن، اما غذاهایی مثل میگو، واقعا میگو در سطح خود ایران بسیار قیمت گزافی داره و اکثر خانواده ها از تنوع میگو، تنوع غذایی که میگو میتونه در سفره خانوار داشته باشه بی خبر هستن. خیلی از مردم اصلا روش استفادهش رو نمیدونن، از خواص میگو ناآگاه هستن و اینکه این قیمت بالای میگو اونهایی رو هم که به خواصش واردند و آگاهی دارن اصلا مانع خرید میشه. یعنی من میخوام به شما عرض بکنم قیمت 1 کیلو میگو الان بیشتر از 1 کیلو گوشته و این خیلی اذیت میکنه. یک خانواده ایرانی اگر بخواد برای 4 نفر حداقل نیم کیلو میگو باید استفاده بشه، سرش زده میشه، دومش زده میشه، چیزی ازش نمیمونه و این هزینه بره برای یک خانواده. شما در این زمینه آیا فکر کردید که خانواده ها بتونن سهل آسانتر و ارزانتر از آبزیان استفاده بکنند؟
البته ما حالا مخصوصا در سواحل خب ماهی های ارزان قیمت هم داریم که قابل دسترس و برحال در اون مناطق هم بیشتر جنبه مصرف بومی داره، یعنی به سمت بازارها هم نمیاد. خب مردم بومی و افرادی که برحال ضعیفتر هستن از این ماهی ها استفاده میکنن و میگوهای ریستر هم به مراتب قیمت پایین تری دارن که قابل دسترس هست. البته میگم حالا با توجه این که در شرایط فعلی خود مرغ و گوشت و سایر پروتئین ها هم خیلی افزایش پیدا کرده، خب اتفاقا ما اعتقاد داریم که باز بالانس کننده قیمت سایر پروتئین ها همین ماهی و آبزیانن. یعنی واقعا اگر ماهی و آبزیان نباشن که ما همه ماهیان و آبزیان ما که حتی شاید بالاترین رده های قیمت رو داشته باشن باز از گوشت خیلی پایین ترن و از اون طرف هم به هر حال واقعا هم به نوعی بله اونطور که فرمودید اون مورد آخرتون که به چه صورت این قابل دسترس به سایر عزیزان در کشور باشه، به هر حال فعلا مشکلات و معضلاتی وجود داره. حتی ما هفته قبل هم در دفتر بهبود کیفیت شیلات ایران جلسه داشتیم که این بیاد در سبد خانوار قرار بگیره. حالا در وضعیت فعلی گوشت و مرغ و بعضی از پروتئین ها میدونی در سبد خانوار مورد حمایت دولت هست، ولی آبزیان به هر حال چه دریایی و چه پرورشی در سبد قرار نداره. به هر حال همه اتحادیه ها ما جلسه ای که در دفتر بهبود کیفیت بود در حال متفق قول شدیم یه مرکزی رو فعلا در تهران یا استانهایی که به هر حال ضعیف‌تر هستن اینها رو شناسایی بکنیم با کمک سازمان شیلات ایران و در اونجا بتونیم ماهی‌های ارزان قیمت رو و با توجه به اون مواردی که خودمون میتونیم مدیریت و کنترل بکنیم قیمت‌ها رو در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. منتها خب بعد از این که این سامانه راه اندازی بشه قطعاً و حتما این اتفاق خواهد افتاد، با توجه به اینکه خب میدونید آمار و برنامه یکی از اصول اصلی به هر حال کاری هست که میخواد یه مجموعه یا مدیریت انجام بده. ما بعد از اینکه به لطف خدا همین بحث سامانه، حالا به لطف خدا تا نیمه های سال آینده ما فکر میکنم که بتونیم خیلی از کارها رو هم در بحث داخلی و هم در بحث صادرات انشاءالله جامعه عمل بپوشونیم و البته برنامه هم داریم که خود اتحادیه ها یه بازار بسیار بزرگ و تقریبا میشه گفت که به اصطلاح امروزی هایپرفیشی رو در تهران تشکیل بدیم و به هر حال در اونجا انواع آبزیان رو به اشکال مختلف ما بتونیم انشالله توضیح بکنیم که مردم هم بتونن به راحتی از هر گونه آبزیان که مورد نیازشون هست با قیمتایی که در دسترس باشه بتونه در اختیارشون قرار بگیره.
البته اگر این هایپر فیشی که میفرمایید مختص باز هم اونهایی که دستشون به دهنشون میرسه نشه آقای دوجی، یعنی یه جایی باشه که قشر پایین متوسط بتونن استفاده کنن، خرید کنن و اونطور که شما میفرمایید قلب و عروق و سلامت تعلق بگیره به خانواده هایی که دسترسی کمتری دارند. چون میدونید هایپرها معمولا اختصاص داره به جاهایی که توان خرید بالاست. امیدوارم جایی پایه این هایپر فیش ها گذاشته بشه، حالا قسمت های جنوبی شهرهای مختلف بالاخص تهران و قشرهای متوسط و ضعیف هم بتونن دسترسی داشته باشن.
بله ما این رو کاملا پیش بینی کردیم و به هر حال درسته لایه های مختلفی داره، حتی بحث دیپلمات ها هم دیده شده، رستوران، مراکز تفریحی. حالا با توجه به این که نیاز به سرمایه بالایی هم داره ما همینجا هم اعلام میکنیم اگر سرمایه گذارانی هستند که در این زمینه بخوان مشارکت بکنن ما در خدمت هستیم که به هر حال این رو بتونیم زودتر استارت بزنیم و برای قطعا و مطمئنا کار بزرگ و پسندیده است که هم بحث اخشار ضعیف، متوسط و به هر حال لایه‌های بالاتر هم میتونن از این فرصت استفاده بکنن.
آقای دوجی، این صیدهای غیر قانونی که البته توسط شناورهای خارجی در دریای عمان و خلیج فارس افزایش پیدا کرده و منجر به کاهش سهم صیادان ایرانی شده، اتحادیه شما تدبیری برای همکاری با بسیج دریایی و پلمپ شناورهای مختلف البته خارجی خدمت شما عرض کردم شده یا نه؟
البته این بحثی رو خب همینطور که اطلاع دارید در تقریبا 3-4 سال گذشته یه جریانی اتفاق افتاد، به یه سری شناورهای خارجی گفته بودن که بله اینها به هر حال ذخایر دریا رو تخریب کردن، البته خب در آب‌های داخلی ما نبودن، ولی خب اینها کاملا کنترل شدن و تا به امروز هم برهان این شناورها یه همچین وابستگی داشتن تعطیل هستن. البته خب یه بخشی از شناورهای داخلی هم متاسفانه به تبع این خب تعطیل شدن که حالا من اینجا نمیتونم توضیح بدم، خب یه جلسه خاصی رو نیاز داره. ولی خب در بحث ما همین بحث‌های کشورهای خارجی، حالا میشه گفت که کشورهای همسایه ما عمدتاً، حالا همون خود عمان و کشورهای بیشتر عربی حاشیه ما، اینها برای کاملا ناوگان صیادیشون کنترل شده هست و تقریبا میشه گفت که در کشور ما هم حالا در بخشی هست که خیلی آسیب به ذخایر داره میزنه، شب چراغی، اونو مردم باید همت بکنن. خود داستانی ها به هر حال ورود کردن، خود مردم هم دارن کمک میکنن به هر حال بتونیم ما همین بحث شب چراغی رو.
شب چراغی یعنی چی آقای دوجی؟
اینا یه روش صیدی هست که شناورها
فقط شب انجام میشه،
شب انجام میشه با یه چراغ های مخصوصی که متاسفانه خب این اونایی که اهل فن هستن یا در خب در جنوب کشور این بیشتر اتفاق میفته میدونن من چی میگم، برای هر چی که از ریز و درش ماهی رو صید میکنن و به اصطلاح دور ریز خیلی بالایی هم دارن، یعنی یه سری از ماهی ها که نصید میکنن تلف میشن و در همون دریا رها میشن که شما از نزدیک ببینی و شغلت صیادی باشه واقعا برها روحت آزار میبینه.
یعنی واقعا ماهی هایی هم که خوراکی نیستن صید میشن و برای دریا نفعی دارن، دور ریز میشن و اصلا محیط زیست رو به هم میریزن، درسته؟
بله اصلا یه ذخایری، حالا یه ماهی هست که داخل اینها شاید 10 گرم 20 گرمه، اینا شاید مثلا در چند ماه یا چند سال آینده میتونه خیلی وزن بالایی داشته باشه، متاسفانه این هم تلف میشه.
خب این صید غیر قانونی و غیر مجاز نمیتونه صدمه بزنه حالا به دریای ما، اما از دریای خلیج فارس عمان نمیتونه صدمه آنچنان زیادی بزنه یا اصلا صدمه اونقدر بالایی که اصلا نمیشه راجبش بحث کرد؟
حالا ببینید اینها میگم به هر حال ما خوشبختانه اخیراً خود جامعه صیادی همکاری بسیار بالایی با جامعه شیلاتی و تحقیقاتی دارن و همین بحث دریابس خودشون داوطلبانه، البته این در حتی شمال کشور هم الحمدلله تقریبا میشه گفت که حاکم شده، و خود جامعه صیادی حالا در جنوب ما زیستگاه های مصنوعی داریم که خود صیادان با هزینه های خودشون این رو در دریا کارسازی میکنن. در بحث شمال کشور هم در همین مازندران، در همین گیلان، گلستان خود جامعه صیادی کاملا در بازسازی ذخایر همکاری دارن و تقریبا میشه گفت که چه در شمال و چه در جنوب کشور در وضعیت فعلی بسیاری از ذخایری که صید میشه به هر حال همونهایی هست که خود جامعه صیادی به هر حال در اون دخالت داشته، ورود کرده و بازسازی ذخایر انجام داده.
میخوام از ناترازی ارز برای ما در حوزه آبزیان بگید آقای دبجی. محدودیت ارزی چطوری میتونه به واردات تجهیزات صیادی مثل حالا تور، موتورهای لنچ‌ها و کشتی‌ها که منجر به تعطیلی موقت تعاونی‌ها هم شده تأثیری بگذاره؟ چطور میبینید تو زمینه کاری خودتون، حیطه کاری خودتون ناترازی ارز رو؟
در رابطه با خب این مورد ما دو بخش داریم، یکی خود تجهیزات صیادی که تقریبا میشه گفت کاملا خارجی هستن و وارداتی هستن، یه بخشی هم که حالا بعضی از مواقع ماهیانی هستن که وارد کشور میشن با ارز حمایتی دولتی. حالا ما در بخش حالا تجهیزات صیادی، حالا اون بحث موتور و خیلی از حالا ادوات شناور و صیادی کاملا خارجی هستن و وارد کشور که میشن، اینها متاسفانه فعلا با ارز ترجیحی وارد کشور نمیشن و علارغم این که پیگیری هم که انجام میشه کاملا آزاد هستن و بیشتر هم مناطق آزاد رو ما داریم در شمال و جنوب کشور که میشه با کمک دولت ما بتونیم با توجه به اینکه در وضعیت فعلی خب مسلما در قیمت ماهی هم تأثیر خواهد گذاشت که قیمت ماهی رو پایین میاره. البته ما در واردات تن ماهیان ارز ترجیحی داریم، باز اون هم با مدیریت ما نیست، حالا از بخشای تقریبا بیرونی داره انجام میشه. حالا با توجه اینکه به لطف خدا بحث سامانه کامل شد، خب این قطعا در زمین ما قرار خواهد گرفت. ولی خب برای تقریبا تجهیزات صیادی واقعا نیاز هست که کمک بشه، ارز ترجیحی و حمایتی در اختیار جامعه صیادی قرار بگیره که واقعا در وضعیت فعلی تور و تناب و موتور و همه اینها که برمیگرده تقریبا بالای 90% هم خارجی هستن، واقعا قیمت کمرشکنی داره و تقریبا میشه گفت که بله به صراحت همین واقعیته و خیلی از تعاونی ها و صیادان ما رو متاسفانه با مشکل و تعطیلی هم مواجه کرده.
آقای دبجی، ماهی هایی هستن که در دریای عمان و خلیج فارس سیدشون کمیابه، اصلا ماهی های کمیابی هستند، هم در جنوب داریم و هم در شمال داریم و به صورت قاچاق سید میشن غیر مجاز، از کشورهای همسایه به بازار میان و نقش سودجوها در توزیع اون اصلا کم رنگ نیست. میخوام بدونم بازرسی های میدانی و همکاری با تعزیرات چطور انجام شده، البته زیر نظر اتحادیه شما، و این ماهی های قاچاق به غیر از اینکه حالا از کشورهای خارج وارد حیطه کاری شما میشن، در حوزه کاری خود ما و داخل کشور نمیتونن به صورت خیلی قانونی به دسترس مردم برسند؟
البته من فکر نکنم همچین موردی رو ما داشته باشیم.
مثل ماهی سفید، مثل شاه میگو.
نه اصلا ما ماهی سفید رو در شمال کشور داریم.
خیلی کمیاب شده آقای دبجی. ماهی سفید اگر شما بخواید حتی تو ماه فروردین که ایرانیان به سنت ماهی میخورند، یعنی روز سال تحویل یا شب سال تحویل، من خودم بودم پارسال شمال بودم ولی اصلا ماهی سفید پیدا نمیشد.
حالا اون برمیگرده میگم به بحث،
خب الان نایاب شده
طبیعت و اقلیم و بحث، حالا
پس وجود داره.
میگم در منکرش که نیستیم، برحال ما با کاهش ذخایر روبرو شدیم، حالا این در شمال کشور بیشتره. حالا خود
خیلی کوتاه باید بفرمایید آقای دوجی.
حالا با توجه به این که ما گفتم که در شمال کشور خب ما کاملا با توجه به این مخصوصا ماهی سفید که رودکوجه که باید بره تخم ریزی در رودخونه انجام بده، ما تقریبا الحمدلله امروز که داریم صحبت میکنیم چیزی در حدود 50% تعاونی های پره ما براحتی میتونیم بگیم که خودشون استخر دارن و در بازسازی ذخایر کمک میکنن و دوباره راهسازی میکنن در دریا و به جرأت هم میشه گفت که بیشتر همونها هست که دوباره در سبد سید و سفره مردم قرار میگه.
خیلی متشکرم شما جناب آقای یعقوب دوجی، مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی ایران. من با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، بازار گفتگوی امروز هم به پایان رسید. تهیه کننده زینب محمودی، صدا بردار مجید آیینه، هماهنگی مهری مؤیدی و من شهناز محبی، گوینده این برنامه. خداحافظ.